چون اینا
ایشون درس خارج فقه استاد شب زندگار جلسه 35 دوشنبه 13/9/90
سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين الله نافذه وعجل الله تعالى فرجه الشريف السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. بحث در ادله داله بر اشتراط به نفس بودن انقلاب بود که بالعلاج به صور ثلاثه نباشه بلکه به نفسهی منقلب بشود، خمر به خل یا اسیر به خل. گفتیم در مقام 4 روایت و علی تقدیر اون روایت دیگر هم که محقق خویی فرمود 5 روایت در مقام داریم. در مقام جواب از این روایات وجوهی گفته شده. وجه اول این بود که این روایات منافات داره با اجماعی که در مقام داریم، پس این روایات مخالف اجماعه، بنابراین حجت نیست، چون از شرایط حجیت خبر واحد این است که مفادش مخالف اجماع نباشه. از نظر صغرا هم کلام مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه رو گفتیم که یک بخشیش هم دیروز غفلت از خوندنش کردیم. ایشون فرمود اندل امامیه اینطوره، بعد فرمود دلیل اونا بعد الاجماع المتردد. این جمله رو دیروز یادمون رو توجه نداشتیم بعد الاجماع المتردد. این کلمه مهمه که خود سید مرتضی در اون عصر فرماد این اجماع متردده، یعنی مکرره در کلماته، یعنی غیر از من فقط مدعی نیستم بلکه فقهای بسیاری ادعای اجماع اونها هم کردن. سید مرتضی ادعای اجماع داشتن، مرحوم علامه در منتهای ادعای اجماع علمای امامیه رو فرمودن، فاضل مقداد در تنقیح ادعای اجماع فرمود. نه اجماع که قطع آوره اگر باشه. حالا امروز انشاءالله راجع به همینا میخواییم صحبت کنیم ببینیم چه دوریش. فاضل مقداد دایج ما که از شهید ثانی فرمود لا اعلم خلافاً بین الاصحاب، صاحب جواهر دایج ما فرمود. بنابراین این اجماع به تعبیر مرحوم امام رضوان الله علیه نقلش مستفیضه. اون تردد اینجای از تردده، میگه فلانی خیلی خونه ما تردد داره، نه که این تردید داره، این رفت و آمد داره. خب در این اجماع اشکالات است. اشکال اول این است که سغرای این اجماع مظنون العدم، اگر نگیم مطمئن العدمه. چرا؟ به خاطر این که درست این بزرگان ادعای اجماع کردن، نقل می‌فرمایند، ولی در قبال اینا هم بزرگانی داریم که گفتن مسئله مشهوره. مشهوره یعنی مخالفه وجود داره. بله بیشتر این طرف رو میگم. خود شهید ثانی قدس سره در مسالک اونجا فرموده المشهور بین الاصحاب، اینه که فرق بین این که به نفسهی باشه یا به علاجن باشه نیست. فاضل نراقی قدس سره در مستند و شیعه ایشون هم فرموده مشهور بین اصحاب بین. ایشون هم ادعای بعض اجماع رو نسبت میده به یه بعضی هم ادعای اجماع کرد. مال بلا کدوم مستند و شیعه؟ مالش فاضل نراقیه. مستند و شیعه فی شرح العروه مال دوازده دست آقای خوبی، ولی مستند و شیعه فی شرح العروه نداشته باشه، مال فاضل نراقی. یک کتاب 20 جلدی 19 جلدی از فاضل نراقی، کتاب بسیار خوبی است، هم متقن هم خوش سلیقه از فاضل نراقی رضوان الله علیه. خب ایشون در همون جلد اول اگر پیدا کنم اونجا که نوشتم اینا رو آدرس هم عرض می‌کنم، حالا همین پیدا نکردم. ایشون هم ادعای شهرت فرموده فاضل نراقی رضوان الله علیه، و همچنین در مفتاح الکرامه مرحوم سید جواد آملی از کفایه سبزواری ادعای شهرت میکنه، و همچنین از مقدس اردبیلی در مجمع الفائدات والبرهان. منتها میفرماد که در کفایه میفرماد وجود داره و ظاهر مجمع هم این است که ایشون هم ادعای شهرت فرمود. بنابراین این که بسیاری از اساتین و بزرگان فقه ادعای شهرت میکنن نه اجماع، این نشون میده که مسئله پیش اونها هم که اهل تتبع بودن اینجوری نیست که دریافته باشن که همه علما اینطور میگفتن و همه میگن. بله همین عدم، همین بازی اینجوری سیت و صوت این مسئله بیاد پایین. اینا هم ناظر بودن، مثل همون بحث استحلال هست، یه عده میگن آقا ما دیدیم، یه عده داره نگاه میکنم میگن ما ندیدیم، ما ندیدیم، نمیگن اونا ندیدن. ولی همین که همه دارن استحلال میکنن، یه عده میگن آقا ما دیدیم، یه عده میگن ما ندیدیم، همین که یه عده بگن ندیدیم معلوم آدم شک برش میداره که نکنه اونا یه چیزی به چشمشون اومده، خیال کردن. خب همه اینا دارن کلمات فقها رو میبینن، اون میگه همه دارن میگن، اون میگه نه من همه رو نمیفهمم، مشهور دارم میگم. همین ببینید، شاید شاید هم اون بر باشه. این نه نه خب دقت بکنید، همین که شاید تو کار اومد اذا جاهل احتمال بطلل استدلال، یعنی اون اطمینان دیگه زدوده میشه که همچین چیزی باشه. حالا اونا رو عرض میکنیم. پس بنابراین این یه جهت که ما در کلمات میبینیم. جهت دوم اینه که خب اجماعات مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه به خصوص فرمودن که خیلی قوت نداره، به خاطر اینکه سید مرتضی بستر خیلی از مسائل ادعای اجماع کرد، چون واقعا اجماع اینجور انقدر وجود نداره، برای اینکه بعد اصحاب لاحقا سابقا خلاف او رو فتوا دادن، ولی میبینیم ایشون ادعای اجماع میفرماید. این کتابو چون در مقابل عامه نوشته و اون عامه برای اجماع خیلی اهمیت قائلن، و همین که چند نفر مثل ثقیفه که چند نفری اومده و میگن اجماع داریم، خب سید مرتضی میگه شما اجماع رو در این حد اصول دین تو با این درست، ما اینجا اجماع داریم، این فرع اجماع داریم، این فرع اجماع داریم، این فرع اجماع داریم. این در مقابل اونها، همینطور که شیخ طوسی در خلاف هم همینطور خیلی جاهای دعای اجماع میکنه و بعدم روایت هم ذکر میکنه. این هم یه جهت در خصوص اجماعات این بزرگوار. و جهت دیگر اینه که وقتی شما به کلمات نگاه کنید میبینید که تعلیل کردن اجماعات، مثلا خود علامه بعد از این که میفرماد که اصحاب برای مسئله اجماع دارن میفرماد لأن النجاسة مترتب على صفة الخمرية فقد زالت، نجاست مترتب بر صفت خمریت، خمریت که ابن رفته، خب میشه موضوع ابن بره حکم باقی باشه، حکم بلا موضوع، پس معلومه که خب وقتی این دلیل رو ایشون میبینه میگه خب عاقلی فضلا عن الفقیه، میشه غیر این بگه؟ نه، به همه گفته که اینو ما اسمش میذاریم در اصول اجماع علل قاعده، یعنی اجماعی که شخص رو تحصیل کرده نه بر اساس تتبع اقوال، بلکه بر اساس اینکه یک قاعده ای اون ما مدعا علیه الاجماع رو اقتضا میکنه و به نظرش این قاعده قاعده است که همگان باید طبق او حکم بکنن. از اینجا میاد خود ما هم امروز گاهی ادعای اجماعی میکنیم به همین وجه. مثلا الان از کسی از شما سوال بکنم که آقا روزه ماه رمضان برای آدمی که هیچ عذری نداره اینا واجبه؟ بله. یا همه مراجع میگن حتما همه میگن با اینجور رسالشون میگن. چرا این حرفا میزنید؟ میگه مگه میشه آیه شریف سریع آیه قرآن مگه کسی میشه خلاف اینو بگه؟ چون دلیلش رو یه دلیل واضح روشنی میبینیم و میبینیم کسی نمیتواند خلاف او رو بگوید، فلذا حدس قطعی جزمی میزنیم که همه میگن. خیلی از اجماعاتی که این بزرگان ادعا کرده اند بر این اساسه. شاهدش همینه که وقتی به کلامشون مراجعه میکنیم یعنی تعلیل میکنن به اینجور تحلیلات که در کلام منتها این تحلیل ها وجود داره، همونجایی که ادعای اجماع علمای اسلام رو میکنه که در جاییست که به نفسه باشه، هم اونجایی که ادعای اجماع علمای امامیه رو میکنه که اونجاییست که به علاج باشه. در هر دو جا تحلیل وجود داره در کلام ایشون. و اما مثل شهید ثانی شما نگاه کنید، اولا اونجا که ادعای شهرت فرموده تو شرح لومه درست فرمده لا اعلم و خلافن، اما همونجا شما میبینید دغدغه داره. این معلوم شد قرص نیست پیشش این اجماع. بنابراین از نظر صغرا اینجا جزم به این اجماع نداریم، بلکه میتونیم بگیم ظن بر خلاف داریم یا اطمینان برخلاف داره. خب شما ممکنه بگید که این ظن برخلاف یا اطمینان برخلاف با تحصیل اجماع نمیسازه. اگه بخوایم خودمون اجماع تحصیل کنیم، بله باید قطع به اجماع پیدا بکنیم و از اون اجماع قطع به قول معصوم پیدا کنیم. با وجود این حرفا زنی برای ما پیدا نمیشه، قطع پیدا نمیشه. اما اینجا این اجماع اجماع محصل که نیست، منقوله. اجماع منقول مثل خبر واحده. خبر واحد اگر زن برخلافش هم داشته باشی حجت. اینجا هم این بزرگان دارن نقل اجماع میکنن و بالملازمه نقل قول امام میکنن، قول شرح میکنن، میگن همه اتفاق دارن و از این میخواد. جواب اینه که اگر شما در بعض حجیت خبر باید قائل شدید به این که زن به خلاف مضر است کما ضرب الیه الاستاد دام ظله که قبلا گفتیم، خب خبر واحدی که از معصوم نقل می شود اگه زن بر خلاف داشتی حجت نیست طبق اون نظر، فکیفه بالاجماع المنقول. و اگر اطمینان به خلاف داشته باشی، همه میگن خبری که اطمینان به خلافش داریم حجت نیست. زن به خلاف بعضی میگوین، نادرن اگر اطمینان به خلاف داشته باشی، این معمولا میگن حجت نیست، ولو خبر ثقه‌ای باشه بلکه صحیح اعلایی باشه. خبر صحیح اعلایی هم حجت نیست وقتی ما اطمینان رو برخلافش داریم. بله؟ یعنی دغدغه داره، اینجوری نیستش که بله نه مهم میدونه، اما نه به اون طرف میچرخه نه به این طرف، به خاطر بله. ولی چرا اینو ذکر میکنه؟ اگه اجماع مسلمه، خب خیلی جا خیلی در مسائل روایات متعارضه هست، این درد دلشو چرا اینجا ذکر میکنه؟ برای شما فقها میخواد بگه که اینجوری نباشید، این خود درسته، حالا همه میگن ظاهر هست ولی بدون کار خرابه. این درد دلی که ایشون در اینجا میفرماید برای اینکه میخواد فقها رو متوجه بکنه، ولی خیلی جا اجماع در قبالش یه روایت هم اصلا اطلاع نمی کنه. چرا؟ چون اجماع به حد واسه که معلومه اونا نمیشه بهش فتوا داد. اما اینجا که ذکر میکنه برای اینکه در اون حد نیست. و اما پس اگر ما اطمینان بر خلاف پیدا کردیم، این اجماع منقول حجت نیست. هذا مضافا الى ما ذکر فی علم الاصول که اجماعات منقوله حجت نیستند به اثر کبروی. اجماع منقول به اثر کبرا حجیتش مورد قبول واقع نشده در اصول عند المحققین. پس این جواب جواب قانع کننده ای نتوانست باشه. جواب دوم، جواب دوم اینه که این روایات مما اعرض عنه المشهوره، مورد اعراض مشهور. چون حالا ما اجماع رو قبول نکنیم که اتفاق کله، اما لا اشکال در این که مشهور فتواشون اینه که لا فرق بین این که انقلاب به نفسه‌ای باشه یا به الاجل باشه. پس این روایات میشه مخالف مشهور و مشهور از عمل به این روایات اعراض کردن و اعراض موجبه، اعراض مشهور موجب کسر حجیت میشه. و همین مورد اون مقالی است که معروفه که کل مزداد صحتا ازداد بعدا. فرمودن که اگر یه روایتی داشته باشیم که علی رغم علو سند و صحت سند، اما میبینیم هیچ که بهش اعتنا نمیکنه، این کل مزداد صحتا حسب موازین رجالی ازداد بعدن، وقتی میبینیم عمل نمی کنن معلوم میشه زیر کاسه نیم کاسه‌ایه. ولی چطور با اینکه تمام این روایات ثقاتن عدولن امامین ولی میبینیم عمل نکردن؟ از این میفهمیم که فقها لابد یه اشکالی تو این میدیدن که عمل نکردن. خب این هم به خدمت شما عرض کنم که بیان دوم و راه دوم. این راه یک کبرا داره که بگیم اعراض مشهور موجب عدم حجیته که محل اختلاف در اصول. بزرگانی مثل محقق خویی میگن اعراض کاثر نیست کمون که عمل جابر نیست. ادهی هم چرا؟ هم عمل رو جابر میدونن هم اعراض رو کاثر میدونن، مثل مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه. و این مش در فقهای قم بیشتر مورد توجه بوده تا اثار اخیره نجف اشرف که تحت سیطره علمی مرحوم محقق خویی بوده که ایشون قبولیته. ادهی هم تفصیل قائلن میگن عمل جابر نیست اما اعراض کاثره. وقتی هیچ کس عمل نکرد یا مشهور فقها عمل نکردن این روایت. خب این مسئله که از نظر کبروی جای بحثش اصول، اما اینجا مشکلی که وجود داره که اشکال دوم هست اینه که صغرای اعراض محرز نیست. چرا؟ به نکته این که بارها و بارها محقق خونساری در جامع المدارک ایشون بهش توجه داده. خود محقق خونساری از فقهایی است که اعراض رو کاثر میدونه، مضر میدونه، اما در غیر واحدی از موارد فرمودن برای ما محرز نیست اعراض. چرا؟ چون در باب روایات مختلفه ممکنه فقها از باب ترجیح اون روایت بر این روایت به حسب موازین فنی به این عمل نکردن و به او عمل کردن، نه این که از این اعراض کردن. الان در مسئله ما بعدن خواهیم گفت سه طایفه یا چهار طایفه روایت وجود داره. این طایفه که دلالت میکنه بر اشتراط این که فی نفسه باشه در قبالش روایاتی داریم که میگه نه اب نداره. پس این دوتا میشن متعارض. ممکنه از مشهور که به این روایت عمل نکردن که اشتراط فی نفسه رو دلالت میکنه از باب ترجیح دادن اون روایات بر این باشه، نه از باب اعراض از این. به این اگه معارض نبود شاید عمل میکرده، از باب ترجیح اونا برای این باشه، یا از باب جمع دلالی بین این و اون باشه که بعدن خواهیم گفت که بعضی گفتن بین این روایات و اون جمع دلالی وجود داره. حالا ممکنه اونا در این جمع دلالی اشتباه کرده باشن ولی اعراض نکردن، جمع کردن. و حتی ممکنه که نه قائل بودن به اینکه تعارض مستقر موجوده اما ادعیشون قائل بودن که در این موارد و موضعون علیک و اگه ما آخر قائل به تخییر بودن و از باب تخییر اخذ به اون روایاتی کردن که میگوید اشتراط نیست. بنابراین برای ما احراز نمیشه این مسئله که اعراض کردن ما بی اعتراضی کردن، نه طبق موازین استنباط یا جمع دلالی کردن. فلذا شما به متن شرایع که نگاه کنید ایشون می فرماد فرقی نمی کنه چه با علاج باشه چه بلا علاجن باشه، ولی اگر مکروه هست محل علاج این روایت هم رو بر کراهت کرد. شیخ طوسی هم رو بر کراهت کرد و بزرگان دیگه من از سلف و الخلف تا آقای خویی هم که عمل بر کراهت کرد. پس بنابراین اعراض ثابت نیست، درست فتوا طبقش مشهور نداده اون چیز ظاهر اولیش، اما اعراض هم ثابت نیست. اعراض اینه که بدون، یعنی با اینکه وجه فنی برای توجیه اون روایت وجود نداره یا ترجیح دیگری بر اون وجود نداره به این عمل نمی کنم بیان سراغ براعت. این صاحب کاشف از اینکه یک اشکالی درش می دیدن یا در سندش یا در دلالتش اشکالی می دیدن یا معلوم بوده براشون که این رو تقیه گفته شده یه چیز. بله حالا اونای ادهی که بودن نه مشهور اینجوری اون وقت میشه این مشهور که عمل نکنن. بعضی ممکنه به خاطر جمع خب اون که گفتیم تمام نیست فرمایش ایشون، نفرها سراغ داریم. بله خودش یکی شیخ طوسی لعله همین باشه، هست تو کلمات شده اینا، حالا اون حالا تو اصول باید اونجا بحث بشه. پس ببینید اینجوری اینجا از اون قبیلش، ما نمیخوایم بگیم همه مشهور از باب تأخیره، بلکه جمع ایناست. شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل یه مثالی میزنن، میگن اگه ما یه جمعی رو دیدیم به یه مرعی دارن نگاه میکنن، رجالی رو دیدیم ادیر امر به خانم نگاه میکنه، اینجا نمیتونیم بگیم اجماع آقایون پس ما نگاه کن، لعله اون که نگاه میکنه مادرشه، اون یکی خواهرشه، اون یکی عمشه، اون یکی خالشه، هر کسی به یه وجهی و ما هیچ کدوم اون وجه ها در اون نیست. حالا اینجا مشهور به این روایت عمل نکردن، به این چهار تا روایت، لعله یه عده به خاطر تخییر ازم فتخیر بوده، خب به این عمل نکردن، به اونی که عمل کردن، یه عده به خاطر جمع دلالی به نظرشون اومده جمع دلالی کردن، این امر بر کراهت کردن، به اون یکی عمل کردن، یه عده تعارض رو مستقر دیدن اما گفتن بابا اونا زیادن، اینا چند تا روایت بیشتر نیست، لا یقاب مهادا در مقابل او، به خاطر این عمل نکردن. هر کسی یه تقاعدی به خاطر این، پس اینجا اعراضی که مضر ثابت نمیشه، اعراض مضر این است که قولا واحدا با اینکه هیچ یکی از این عوامل وجود نداره، در این حال بی‌اعتنایی کردن به عمل به اون خبر و رفتن سراغ براءت، یا طبق عموم اگه مخصص بوده رفتن به اون عمومات عمل کردن، عمومات رو تخصیص ندادن، مطلقات رو تقیید نکردن. اینجاست که بله قوت داره که انسان بگه این خبر حجت نیست و بلاهم، خود اینا که این خبر رو نقل کردن میگه بهش عمل نمی کن، علا رغم این که سند تمامی بوده. نه باید احتمالی نباشه که احتمال وجود این وجود رو بدیم، مگه همینجا وقتی جای احتمال اینها رو دادیم حجت نیست؟ بله جایی داریم که نیست. بله فقه در اقیانوسه و من توضیح میکنم خدمت آقایون، عرض کردم خدمت آقایون که شما باید یک برنامه داشته باشید که در کنار درس‌های خاصی که طول میکشه که دراسات کرد، درس‌های کلاسیک که قهرن طول میکشه و پیشرفت نمیتونه داشته باشه، و این درس هم عقیده شخصی من اینه که باید جامع الاطراف باشه، یعنی توی درس ها هر بحثی میشه خوب همه جوانب، تا اینکه کسانی که شرکت میکنن فوت و فن کار رو تعجبش پیدا کنن، دیگه خودشون مستقل بشن بتونن در بقیه، ولی آدم یه دوره فقه نمیتونه بره، یه دوره صلات هم نمیتونه بره، یه دوره دارت هم مشکل رفتن، ولی اون مقداری که میره باید در اون مقدار فوت و فن رو اعمال بشه تا اونا متوجه جهات مسئله بشن، خودشون بعدن در مسائل بتونن مستقل در کنن. خب ولی در کنار این باید یک مباحثه تکمیلی از ابواب دیگه داشته باشید شما، ولی یک کتاب، یعنی یه مباحثه از کتاب و طلا، این تموم شد کتاب و نکا، اون تموم شد کتاب و میراث، یک کتاب استدلالی با یه نفر مباحثه کنید تا در کنار اون بابی که طول میکشه و اینها، اما توجه به ابواب دیگه فقه انسان داشته باشه. و سابقین در حوزه این کتاب ریاض که خونده می شده یک دوره فقه استدلالی بوده که امروز الان خب ریاض قدیمی شده، من ترویج این نمی کنم که الان کتاب ریاض استدلالای ریاض دیگه قدیمی، گذشته زمانش، علم خیلی پیشرفت کرده، ولی یک ریاض جدید باید نوشته بشه، یا هر کتابی هر بابی و هر کتابی از خود فقه یک کتاب به روزشو انسان پیدا کنه اونو مباحثه بکنه. و اما پس این جوابم که اعراض باشه این تمام نیست. جواب سوم، از من الاجربت العامه، گفتیم دو طایفه هستن جواب ها دیگه، جواب های عام که برای هر چهار روایته و جواب های خاص. جواب سوم من الاجربت العامه، فرمایش محقق همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه، ایشون فرموده کل این روایات ضعیف هستن، لا اعتبار به ها سنده، با این خودش راحت هم اینا زعب سند داره، بنابراین باید به اون روایات طرف مقابلش عرض کرد. خب این کلام محقق همدانی مطلب مهمیه و تعجب آورم هست، چون بعضی از این روایات به حسب ظاهر هیچ اشکال سندی آدم درش نمیبینه، ولی این بزرگوار با اینکه ایشون خیلی سختگیر در سند نیست، ولی اینجا برده کل این روایات در سند داره. خب این رو باید بررسی کنیم ببینیم چرا ایشون همچین فرمایشی. اما روایت اولا، روایت اولا همون روایت فقه الرضا بود، چیز روایت عیون اخبار الرضا علیه السلام بود که فرمود کلو خل الخم ما فسده ولا تأکلو ما افسدتم انتم. اونی که خودتون فاسدش کردید و خلش کردید اونو استفاده نکنید و اونی که خود به خود خل شده استفاده کنید. خب گفتیم این روایت رو صاحب وسائل که نقل فرموده در باب ده ارجاع داده سندش رو به ما ذکره فی باب اسباغ الوضوء در جلد اول. حالا ما سند اون روایت رو از خود عیون اخبار رضا نقل میکنم که اونجا همیشون نقل کرده. صدوق رضوان الله علیه اینجور فرموده حدثنا ابو الحسن محمد ابن علی ابن شاه الفقیه المروزی به مرور رود فی دارهی قال حدثنا ابو بکر ابن محمد ابن عبدالله نیسابوری. اینجا اینجوره، صاحب وسائل اینجور نقل کرده حدثنا محمد ابن عبدالله نیسابوری، اینجا ابو بکر ابن محمد ایشون نه، این ابو بکر کن نکنیه گرفته و برای محمد ابن عبدالله و می فرماد حدثنا محمد ابن عبدالله نیسابوری. قال حدثنا ابو القاسم عبدالله ابن حماد ابن عامر ابن سلیمان طائی، ببخشید عبدالله ابن احمد ابن عامر ابن سلیمان طائی بالبصره قال حدثنا ابي في سنه 60 و 200 قال حدثني علي بن موسى الرضا عليه السلام سنه 94 و 100. این یه سند. دو مرتبه صدوق می‌فرماید و حدثنا ابو منصور احمد بن ابراهيم بن بكر الخوري بن ايزابور، خور یکی از روستاهای نیشابور. قال حدثنا ابو اسحاق ابراهیم ابن هارون ابن محمد الخوری قال حدثنا جعفر ابن محمد ابن زیاد الفقیه الخوری به نیشابور قال حدثنا احمد ابن عبدالله الهروی شیبانی عن الرضا علی ابن موسی علیه السلام. اینم سند دوم. سند سوم حدثني ابو عبد الله الحسين بن محمد الاشناني الرازي العدل به بلخ قال. ببینید ایشون برای اخذ حدیث چه زحمت‌هایی و مسافرت‌هایی رو متحمل شده. قال حدثنا علي بن محمد بن مهرويه القزويني عن داوود بن سليمان الفرا و به حسب تحقیقی که بعضی کردن گفتن سعید داوود ابن سلیمان الغزائه ان علی ابن موسی الرضا علیه السلام. من اجازه بدید این حدیثی که حالا سندش رو ایشون ذکر کرده بود بعد دیگه همه احادیث رو به این ارجاع داده، حدود 100 و چند حدیث سندش همینه، به سرعت این متنش رو بخونم که آموزنده. قال حدثني ابي موسى بن جعفر قال حدثني ابي جعفر بن محمد قال حدثني ابي محمد بن علي قال حدثني ابي علي بن الحسين قال حدثني ابي الحسين بن علي قال حدثني ابي علي بن ابي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه واله قال اربعه انا لهم شفیع یوم القیامه المکرم لذریتی والقاضی لهم حوائجهم والسائی لهم فی امورهم عندما اضطروا الی والمحب لهم بقلبه و لسانه. خب همه ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ولو مع الواسطه مشهور این حدیث شریف هستن، اما قدر مسلمش امروز حضرت بقیت الله ارواحنا فداه که کسی که مکرم اون بزرگوار باشه و قاضی حوائج ایشون باشه و ساقی در امور ایشون باشه و ایشون رو محب باشه به قلبی و لسانه، بشارت است که مورد شفاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار است. انشاءالله خدای متعال به همین ما توفیق بده که در کارهای حوزویمون و ظاهر امور رو کمک کار حضرت باشیم انشاءالله. خب این روایت دیدید سه تا سند مختلف داره، یعنی حتی یک ما به اشتراک توشون نیست، سه تا سند مختلف میرسه به حضرت رضا علیه السلام، اما هیچ کدوم از افرادی که در این سند ثلاثه واقع شدن توثیق ندارد. فلذا مرحوم ما با چیز همدانی میفرماد این سند ضعیفه. ولی جواب بندم خدمت این بزرگوار اینه که آیا انصافاً سه تا سند مختلفه هیچ به هم غیر مربوط در نیشابور در بخ چی اون از سند خاص خاص تا به امام میرسه، او دیگری همینجور سند دیگری، متن واحد سه طریق مختلف برای انسان جذب نمیاره، اطمینان نمیاره به صحت؟ بنده که اطمینان پیدا میکنم که این مجهول نیست، سه تا طریق مختلف که اصلا این روات به هم ربطی ندارن، به خصوص که در ضمن دو فرد وجود دارن که اینا به رجال که مراجعه کنید در سند اول اون احمد ابن عامر ابن سلیمان طائی، ایشون نجاشی وقتی نامش میبره در اجدادش دو نفر ذکر میکنه، یعنی سندش رو تا جد بیستمش یا نوزدهمش ذکر میکنه و یکی از اجدادشو میگه این ممنستوش هدفی کربلا که اون عامر باشه، یکی از اجدادش هم میگه که این استشهد در صفین در رکاب امیرالمومنین علیه السلام، یعنی مشرف است این نا اونجا به این که دو نفر از اجدادش شرف شهادت رو پیدا کردن در رکاب امیرالمومنین و رکاب حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام، و ایشون میگه نسخه ای داره از حضرت رضا علیه السلام که این نسخه رو من خدمت استادم خوندم و نسختون حسنتون، یعنی اینم نشون میده که این آدم آدمی که حرفای حضرت رضا رو در این نسخه هم داشته. مجموع این امور که این راوی این چنینه ولی ما توصیف خاصی در رجال برش نداریم، یعنی نگفتن ثقتون، اما احتمامش داشتن که جدش تو جد بیستمش هم ذکر کردن، و این که مکرر از سند اونم الفاظ خاص و ویژه، انسان برایش اطمینان حاضر میشه در این موارد. و ما در فقه نباید از این غافل باشیم که گاهی همش فقط دنبال ثقتون ثقتون نباشیم، گاهی این امور هم وقتی انسان بهش توجه میکنه به اطمینان میرسه که این متن صدر من از شاره و اینجا باید گفت این چنینه. و اما سایر احادیث اشکالات سندیش چیه انشاءالله برای جلسه بعد سال باز
چیه مختلف
بله؟
در صحبت